بر کریمی از ابهر گفتن یاد بودی از تاریخ کهن کشور. ۳۵۵۸ سامانه پیامکی در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و ۲۲۴۸۵۸۸۰۰ دو شماره تلفن ماست. بگید که چرا از مجسمه و ماکت بناهای تاریخی تو دکور خونه استفاده کنیم؟ مثلا چه اهمیتی داره واقعا که استفاده کنیم؟ نظر شما چیه؟ امام کاظم علیه السلام در یک دستور جامع و کاربردی برای برنامه‌ریزی در زندگی چنین می‌فرماید: سعی کنید در زندگی زمان خود را به چهار بخش تقسیم کنید. یک، بخشی را به راز و نیاز با خداوند متعال اختصاص دهید. دو، بخشی را هم به تلاش برای کسب روزی حلال اختصاص دهید. سه، زمانی هم به معاشرت با برادران و اشخاص مورد اعتمادی بپردازید که شما را از عیبهایتان آگاه می کنند و صمیم قلب با شما یک روح هستند. و چهار، زمانی را هم برای لذتهای حلال قرار دهید که به کمک این بخش است که شما توان گذراندن آن سه بخش را خواهید داشت. خب به لحظه های دعا و نیایش نزدیک شدیم، ما رو هم بی نصیب نذارید و برامون دعا کنید. انشاءالله که این روزهای بیماری و همگیری تموم بشه و به زندگی عادی برگردیم. تا اون موقع ماسک بزنیم، پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم و برای سلامتی هم دیگه دعا کنیم. خدمتتون عرض کنم که موعد اذان ظهر به وقت تهران رأس ساعت 13:10 خواهد بود. خدای مهربانم، نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنی. خدایا برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. خداوندا می دانی که خسته ایم از خودمان، از روزمرگی ها، از نفرت ها، از جدائی ها، از من بودن ها و ما نشدن های من. خدایا دستمان را بگیر تا یادمان باشد که باید دستی را بگیریم. تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. سوره مزمل آیه 20. قاری استاد سید نقشبندی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه جهاد ساغم و فی کل ساغم ولیاً محافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فی طویلاً.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1454 با محوریت قرآن، خانواده و آرامش. سؤال امروز دوشنبه 20 مرداد ماه، طبق آیه 155 سوره بقره، انسان به وسیله چه چیزهایی آزمایش می شود؟ گزینه 1، ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه ها. گزینه 2، اموال، فرزندان. شما می توانید عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 به سامانه پیامکی 301454 و یا پایگاه اطلاع رسانی qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 5 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برگزیدگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و پایگاه اطلاع رسانی برنامه و یا شبکه‌های اجتماعی به نشانی /q بشارت اعلام خواهد شد.
تاعتتون قبول باشه، انشالله از رادیو فرهنگ با برنامه قلمرو فرهنگ همراه شما هستیم. امروز قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ اینه که چرا از مجسمه و ماکت بناهای تاریخی تو دکور خونه استفاده کنی؟ با من همراهی کنید از طریق سامانه پیامکی 30558 و شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800. در ضمن در فضای مجازی هم میتونید قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ رو دنبال کنید. راستی اگه تازه به جمع ما اضافه شدین، باید بگم قضیه از این قراره که ما یه کنجی تو خونه داریم که خیلی وقت خالی مونده و ازش استفاده نمیشه. خواهرم گفت ما این همه سفر رفتیم، من از هر شهری یه نمادی خریدم بیارم اونا رو بذارم، اما تا من بیام مخالفت کنم دیدم که دارن میز و رومیزی رو از تو انباری میارن و خواهرم هم داره دونه دونه مجسمه ها و سازه هایی که از شهرهای مختلف خریده بوده رو از تو اتاقش میاره. خلاصه به مخالفت من زیاد اهمیتی داده نشد. راستش من مخالف گذاشتن این مجسمه ها تو پذیرایی هستم، آدمو یاد موزه میندازه. برای همین موضوع امروزمون اینه که چرا از مجسمه و ماکت بناهای تاریخی تو دکور خونه استفاده کنیم. چرا واقعا؟ به نظرم بد نیست یه مرور مختصری در مورد تاریخچه مجسمه سازی داشته باشیم، اونم در بخش آنچه گذشته. مجسمه سازی تراشیدن و شکل دادن ماده اولیه است. شواهدی از تراشیدن و فرم دادن اشیا از دوران غارنشینی به دست اومده که نشون دهنده قدمت این هنره. در واقع مجسمه سازی و پیکر تراشی سالها پیش از تمدن بشری وجود داشته و در دسترس بودن مواد اولیه در رواج این هنر اصیل نزد قبایل و تمدن‌های اولیه مؤثر بوده. اما پیشینه مجسمه سازی در ایران به 5000 سال پیش برمیگرده و در دوران معاصر آشنایی مجدد هنرمند ایرانی با هنر جهان و به خصوص هنر آکادمیک اروپا به مجسمه سازی ایرانیان جان دوباره بخشید. رشد تکنولوژی و صنعت در پیشرفت مجسمه سازی عصر حاضر بسیار تاثیرگذار بود و آثار جالب و هنری را ایجاد کرد. مصالح به کار رفته در مجسمه متنوع است و از گذشته تا کنون از مواد مختلفی برای ساختن مجسمه استفاده می کردن، مثل سنگ، فلز، گل، چوب، پلاستیک و همینطور از مواد گرانبها مثل طلا و نقره برای کارهای لوکس کوچکتر. خیلی ممنون که تا اینجای کار همراه من بودید در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و دوست دارم که بیشتر همراهی کنید، از این طریق که بگید چرا از مجسمه و ماکت بناهای تاریخی تو دکور خونه استفاده کنیم. 3558 سامانه پیامکی مونه و من همچنان منتظر پیامکاتون هستم. خوشحال میشم صدای گرمتون رو بشنوم. 220-485 و 220-58-800 همچنان همشنونده باشید، چون بخش‌های متنوع دیگه هم داریم که یک به یک تقدیمتون میکنیم. بریم ببینیم شما چیا گفتین. سامانه پیامکی 3558 آقای باقر احمدی از علموت شرقی نوشتن که مجسمه و ماکت تاریخی در خانه یادآور دوران گذشته میشه. خانم مریم محمدی ها از ملارد نوشتن که به خاطر اینکه اصالت تاریخی کشورمون رو بشناسونیم. آقای کشاورز اینطور گفتن باعث میشه که اصالت خودمون یادمون نره. خانم زهرا کاظمی از قزوین همینطور گفتن به خاطر اینکه جذابه و نما داره.
در باره موضوع برنامه شما، مجسمه در خانه باعث حفظ آثار میشه و نشاط آور و شادی آور میشه و ما باید همیشه این کارها را انجام دهیم تا آثار باستانی ما حفظ بشه انشاءالله. ارادتمند شما نهضت صفوی، رضوان شهر گیلان.
میگم اینطور که معلومه همتون یه مجسمه ای، یه ماکتی از بناهای تاریخی انگار تو دکور خونتون دارین. واقعا اینجوریه؟ واقعا؟
نم نصف نه جدی واقعا اینجوریه؟
مثل این که بین هموطنانم فقط دغدغه منه که واقعا چرا باید از این مجسمه ها و ماکت های بنای تاریخی تو دکور خونه استفاده کنیم؟ میخوایی من برم شما خودتون با هم صحبت کنین؟ ۳۵۵۸ سامانه پیامکی ماست و همچنان فرصت دارید بگینا که چرا از مجسمه و ماکت بنای تاریخی تو دکور خونتون استفاده کنید. ۲۲۴۸۵ و ۲۲۵۸۸۰۰ هم شماره تلفن های ماست، تماس بگیرید. خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو بشنویم، بهمون انرژی میده. اما رسیدیم به بخش چیزایی که خوبه بدونیم و قراری که صحبت بکنم با خانم شهره احمدوند، روزنامه نگار و محقق، که ببینیم چه کردن درباره موضوع امروز. سلام.
سلام، روز بخیر به شما و همه شنونده های در قلمرو رادیو فرهنگ.
حالا قلمرو فرهنگ
در بله در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، دو تا فرهنگ پشت هم
حساس
کردم
این قضیه. خب
همونطور که شما گفتین، من دوباره برگشتم با یه سری جستجو و حالا در مقالات و پژوهش‌ها. من تو اولش بگم که یه خورده مقاله ها در این زمینه خیلی کم بودش، هم در داخلی هم خارجی بهش خیلی نپرداخته بودن.
ولی جالبه، حالا تو پیامک ها و تلفن که داشتیم، اکثر مردم انگار این کارو انجام میدن و تو خونه شون هست.
آره، نهادینه شده انگار و به خاطر محققان خیلی بهش نپرداختن. امیدوارم که از این به بعد یه خورده تمرکز بیشتری داشته باشن.
خب
حالا بریم سر اصل مطلب که همون پژوهش‌ها و مقاله هستش.
حتما ببینیم چه کردین.
به طور کلی حالا گفته بودن در خیلی از این مقاله ها، یعنی نقطه مشترکشون این بود که میراث فرهنگی و آثار باستانی با ارزش و ارزشمند هستن و وقتی که ما در دکور خونه از اونها استفاده می‌کنیم، هم خودمون به حالا به خاطرش میاریم و حالا یادآوری برامون میشه، هم فرزندانمون از سن کم با این حالا آثار باستانی بیشتر آشنا میشن و متوجه میشن که اصلا ما چه بناهایی داریم و ازشون باید خیلی خیلی بهتر محافظت کنیم. اینا یه دلایلی بود که در مقالات مختلف بهش یادآوری شده بودش. یه مقاله هم بود که دقیقاً روی تمرکزش روی کودکان بود. آقای معنوی گفته بودن که مثلا رفتارهایی که ما انجام در بزرگسالی، تخریب آثار مثلا تاریخی، اینها باید از کودکی روشون تمرکز داده بشه. این تربیت هم باید از کودکی،
یعنی اگه آموزش داده شده بله. بود اینطور نمیشه،
چون ناشی از عدم شناخت ارزش های این آثار هست. اگه ما ارزش های این آثار رو بدونیم، هیچ وقت دست به تخریب این آثار نمیزنیم. و این نگاهی بود که حالا کشورهای چالم مثلا گفته بودن چون کشور ما پر از آثار تاریخی هستش، پس خیلی مهم نیست لطمه زدن به آثار تاریخی چون آثارمون خیلی زیاد هستش. ولی این نگاه نادرستی بود که خیلی بهش پرداخته بودن و گفته بودن که اگر ما آموزش رو از حالا کودکی شروع بکنیم، همون در منزل حالا مجسمه ها و دکور هایی که استفاده میکنم از آثار باستانی، خیلی خوب کمک میکنه که ما بتونیم حفاظت کنیم. یه شورای هست، شورای بین المللی بناها و محوطه ها که در سازمان ملل متحد هستش. یه کمیته هم هست در همین با همین عنوان در ایران، کمیته ملی ایکوموس، که این کمیته کلن حفاظت از بناها و محوطه ها انجام میده. یه شعار دو سال پیش انتخاب کرده بودن، سال 97
خوب.
که میراث برای نسل ها، این شعارش بودش آقای معنوی، که هدفش هم این بودش که توجه مردم به آثار فرهنگی و حفظ و حراست اون آثار فرهنگی بودش و گفته بود که اگر میخوایم کودکان ما به آثار فرهنگی اهمیت بدن، باید اونها رو با گذشته تاریخیشون و ارزش‌هاشون از نسل‌هایی که گذشته باشون آشنا بکنیم. یعنی باید حتما با اونها یادآوری کنیم که چه چیزهایی داشتیم به کودکان، که بدونن که چه چیزهایی بوده و برای نسل‌های آینده قرار بمونه. یه مقاله هم بود آقای معنوی در مورد میراث فرهنگی زنده کننده یادها و خاطره‌های گذشته ها، که نویسنده گفته بود که تمام اون چیزی که ما از گذشته داریم برامون باقی مونده، اون همون ارزش‌های فرهنگی، همون میراث فرهنگی ما هستن.
درسته.
و همین مثلا مثل آثار تاریخی، کتب، نسخ خطی، همین مثلا آداب و رسومی که حالا داریم ما، گویش‌ها، مجسمه‌ها، دکورهایی که برامون صنایع دستی، دقیقاً به قول شما، اینها همه حلقه واسطه گذشته ما و آینده ما هستن. حالا اگر تصور کنید که این میراث از بین